بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در خطابات شفاهیه بود. عرض کردیم خطابات شفاهیه شامل معدومین و غائبین می شود اگر خطاب به صورت قضیه حقیقیه باشد و شامل اونها نمی شود اگر به صورت قضیه خارجیه باشد. و چون احکام الهی و خطابات قرآنی همه از قبیل قضایای حقیقیه است، همه الا نادرن البته از قبیل قضایای حقیقیه است، مشکلی در شمول نسبت به غائبین و معدومین نیست. این بحث ها گذشت، ولی عده‌ای قائلند به این که نه، خطابات شفاهیه شامل حال معدومین نمیشه، شامل حال غائبین هم نمیشه، چون در خطاب مشافهه لازم است و مشافهه با معدوم ممکن نیست، با غائب هم مشافهه ممکن نیست. خب اینها رو گفتیم، جواب دادیم، اما بحثی که در اینجا داریم هاهنا تفصیل. بعضی ها قائل به تفصیل شدن، گفتن فرق بین الخطابات الالهیه و غیرها. خطابات خداوند حسابش از خطابات دیگر جداست. خدا احاطه کامله دارد به همه موجودات، هم نسبت به معدومین و هم نسبت به غائبین. این احاطه کامله خداوند سبب می شود که خطابات خداوند شامل بشه. پس فلو قلنا به عدم شمول فی غیر الله نقول به شمول فی الله. اگر در غیر خداوند قائل به عدم شمول باشیم، در خداوند تبارک و تعالی باید قائل به شمول بشیم. چرا؟ لإحاطته تعالی به کل شیء و به کل زمان و بالماضی و المستقبل و الحاضر و الغائب. حالا این سخنی است که گفتم، و اما جواب دادن، گفتن خداوند احاطه او کامله، فاعلیت او کامله، ولی در قابلیت معدومین و غائبین حرف است. نقص از ناحیه احاطه خدا نیست، نقص از ناحیه مخاطبین. معدوم قابل نیست، غائب قابل نیست. شما کمال خداوند رو به حساب کمال مخاطبین نگذارید. به عبارت دیگر ما سه چیز داریم: مخاطب و مخاطب و ادات خطاب در مخاطب که خداوند است لا نقص، اما در مخاطب قابلیت نداره، معدوم غائب. و در ادات خطاب هم همینطور، و زعل تخاطب، تخاطب در غائب و معدوم نیست. پس نقص از ناحیه اونهاست، کمال خداوند به تنهایی کافی نیست. خب این تفصیلی که بین خطابات الهیه و غیرش دادن، اینم جوابش. اما هاهنا تفصیل فی تفصیل. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم هاشم‌الدین حسین اصفهانی، در کتاب نهایت الدرایه فی شرح الکفایه، ایشون یه تفصیل در تفصیلی ذکر میکنند. حالا تا چند اندازم خودشون باش موافقن یا نه، منظورم بیان تفصیل فی تفصیله. و حاصلش این است که خطابات الهیه رو فرق بذاریم با خطابات دیگران به نسبت علل غائبین، لل معدومین، به نسبت علل غائبین، لل معدومین. چطور؟ بگیم معدومین اصلا قابلیت ندارم. معدومین قابلیت ندارم، معدوم چه قابلیتی داره؟ اما غائبین قابلیت دارن، غائب قابل. اگر احاطه داشته باشد کسی به غائب، من از اینجا بتوانم با غائب سخن بگم، با تمام عالم سخن بگویم، مثل چیزی این بنده مثال از بنده است که در زمان علی عصر، ولی عصر سلام الله علیه، میگن وقتی ظهور میکند دیگه برید و پست و اینها نخواهد بود، لا یکون بینه و بین اصحابه برید، یخاطبهم فی کل ناحیه و هو فی مکانه و هم فی مکانهم. حضرت از همون محلی که هست با تمام اصحابش در تمام دنیا تخاطب برقرار میکنه، احاطه داره به اونها. اگر کسی احاطه داشته باشد، این که دیگه تخاطب بایش صحیحه. پس خداوند چون احاطه کامل به همه مکانها دارد، خطابش شامل غائبین میشه. اصلا غائبی نیست از خدا، عالم محضر خداست، همه جا در برابر او حضور دارن. پس غائبینو شامل میشه، قابلیت هم که دارن، خداوند هم که عادت داره. پس کم و کسری نه در مخاطبه نه در مخاطبه. حالا میشنون اون یه بحث دیگری، خداوند احاطه دارد، مخاطب نقصی ندارد چون موجود زنده است، مخاطب هم نقصی ندارد چون خداوند احاطه کامله به همه زمانها، ببخشید، به همه مکانها داره. اینم تفصیل در تفصیل، یعنی فرق بین غائب و معدوم. شامل غائب میشه، شامل معدوم نمیشه. ادات خطاب هم دیگه درست میشه، وقتی مخاطب و مخاطب درست بشود، کما کسی نداشته باشن، ادات خطاب هم درست میشه. از کلم زمان حضرت ولی عصر، ارواح و نافدا، وقتی ایشون زور کنن از مکان خودشون با همه در تخاطب بوده باشن، ادات خطابم عیبی نداره. بگه یا اصحابی قومو افعلو کذا اعملو کذا، ادات خطابش هم اشکالی نداره، مخاطبش هم اشکالی نداره، مخاطبش هم اشکالی نداره، ولی نسبت به معدومین قابل نیستن. معدومین قابل نیستن. این خلاصه دو تا تفصیل، یکی تفصیل مطلق بین خطابات الهی و غیرش، دلیلشون و جوابش، و اما دیگری هم تفصیل بین غائب و معدوم در خطابات الهیه، و دلیلش هم گفتیم. و اما یرد علیه مناقشه‌ای که متوجه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در این بیانه، این است که ما دو چیز لازم داریم. یکی این است که ارتباطی ما با مخاطب برقرار کنیم، و دیگری هم تفاهم پیدا بشه، انفهام. شخص خوابی اینجا خوابیده، تخاطبی باش نمیشه کرد، آیا خطابات مشافهه شامل حال این خوابم میشه؟ نه، نمیفهمه، خوابه، یا بیهوشش کردیم روی تخت عمله، نمیشه با او سخن گفت. اگرم بگیم انشائیه، خطاب حقیقی نیست. شما آمدید حضور خداوند رو در همه جا درست کردید، بسیار خوب، شکی در آن نیست. هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیه من حبل الورید، نامعلوم. ولی آیا اون یا ایها الذین آمنونی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود هنگام نزول آیات قرآن غایبینم می فهمیدن؟ می فهمیدن، انفهام پیدا می شد یا انفهامی پیدا نمی شد؟ توجه کردید؟ انفهامی ظاهرن پیدا نمی شه. بنابراین شما یکی از شرایط خطابات شفاهیه رو نادیده گرفتید، وان این است باید یه رابطه‌ای باشه و یه ارتباطی بین مخاطب و مخاطب باشه. بفرماید حضور هرچه میخواهید بفرمایید، ولی انفهام بشه، مهم اونه. اگر نظر مبارکتون باشه، ما در بحث های گذشته گفتیم حضور در خطابات مشافهه شرط نیست، ارتباط و انفهام شرط. نه، عکسش، حضور باشه انفهام گاهی هست گاهی نیست، خوابه. غائبم باشه انفهام گاهی هست گاهی نیست، نامه می نویسم، میگم اوصیکما و جمیع ولی و من بلغه کتابی هذا به تقوی الله و نظم امرکم. امرکم خطاب مشافه هست دیگه، صیغه خطابه. الله الله فی القرآن فلا یسبقنکم بالعمل به غیرها. وصیت نامه علی علیه السلام خطاب مشافه است، اما من بدقه و کتابی هازا به هر کسی برسه مخاطبی. نه، انفهام در هنگام وصول لازمه، نه در هنگام خطاب. بله، خیلی خوب. لا فرق بین الله و بین غیر الله، فرق بین خدا و غیر خدا نیست. شما میخواید بین خدا و غیر خدا فرق بذاری؟ بحث ما با اونهاییست که تفصیل بین خطابات الهیه و غیرش میذارن. ما میگیم هیچ فرقی نیست، وقتی این خطاب به اونا برسه بفهمن خطاب درسته، خواه خداوند باشه یا بنده خدا. اما اگر نه خطابات باشه نفهمن، احاطه الهیه چه فایده داره برشون؟ خدا احاطه داره، مخاطبین هم زنده هستن، اما خطاب نمیفهمن، وحی رو درک نمی کنن. وحی رو فقط پیغمبر اسلام درک میکنه، نه دیگری. او هم برای اطرافیان حاضران میگه، با دیگری رابطه، بعدا رابطه برقرار شد. خب فرقی بین خداوند و غیر خداوند نیم، و بحثمون در این است که این تفسیر درست نیست. ببینید ارکان خطاب: توجیه الکلام نحو الغیر، توجیه الکلام نحو الغیر، و بلوغه اله، و انفهامه. این ارکان خطابه: توجیه الکلام نحو الغیر، یک، بلوغه الی، این دو، و انفهامه. این اگر حاصل بشه چه خدا باشه بنده خدا، اگر یکی از اینا حاصل نشود چه خدا باشه چه بنده خدا، درست نیست. توجیه نکنه، صیغه تخاطب نگه، یا بلوغ الهی نشه. نه بلوغ شده اینجا خوابیده، من بلند دارم صحبت میکنم، حاضره دیگه، روحش جسمش که حاضره، خب نمیفهمه. من با این سنگ صحبت میکنم به دیوار، میگم ای احجار دیوار مدرسه امام امیرالمؤمنین، این بلوغ که هست، انفهام نیست. این خطاب، خطاب انشائیه، خطاب حقیقی که نیست. من با این بلوغ هست دیگه، انفهام نیست. توجیه الخطاب بلوغ و الهی و انفهامو، اینا ارکان سگانه است. اگر حاصل شد خطاب حقیقیه، و لا خطاب انشائیه یا مجازیه. توجه کرد؟ حالا این بحث نده. پس جواب کلام مرحوم محقق اصفهانی عرض شد که ایشون یه قسمت رو درست کردن ولی یه قسمت مونده. مثلا خطاب رو احاطه الهیه و حضور و امثال ذالک رو درست کردن، ولی انفهام که شرط اصلی است درست نشده. خب چرا ایشون میگن عدم انفهام مضر نیست؟ دارم، خب مسلم انفهام نیست، یعنی غائبینی که در زمان پیغمبر بودن خطابات پیغمبر میفهمیدن. در زمان خودشون که خدا و بنده نداره دیگه، همه همینطوره. خیلی خوب، اون که بنده و خدا و اون درباره خداوند میخوام فرق بذارم، مثل که شما عنایت نمی کنین. بس در تفصیل بین خطابات الهیست و غیرها صحبت درونه، ما میگیم این تفصیل درست نیست. اگر ارکان خطاب درست بشود فرقی بین خطابات الهی و غیرش نیست. احاطه خداوند به کل شیء مشکلی را حل نمی کنه. توجه دارید؟ باید مسئله توجیه خطاب و انفهام و اینها درست بشود، و الا احاطه الهیه و هو معکم اینما کنتم مشکلی در مسئله خطابات شفاهیه حل نخواهد کرد. توجه فرمید؟ یه نکته است ها؟ این تفصیل رو از کردم محقق اصفهانی داره، نهایت الدرر جلد یک صفحه 347، جلد یک صفحه 347 تفصیل دومی. تفصیل اولی رو از قائلی که لم یسموه نقل کردم، تسمیه قائلشو نکردم. نهایت و درایه، نهایت و درایه فی شرح کفایه، قافیهش باید درست بشه دیگه. جلد اول صفحه 347. حالا و ها اونا نکتتون اخرى، و در این نکته دقت کنید، هم کلامیه هم اصولیه. و آن این است که خداوند، شما میگید احاطه به همه مکانها داره، آیا احاطه به همه زمانها نداره؟ احاطه به هر مکانی داره. احاطه به هر زمان چی؟ اصلا علم خدا به ماضی و مستقبل چگونه است؟ انقلنا به اینکه خداوند به ماضی و مستقبل علم نداره، این که نقص بزرگیه. نه ماضی نه مستقبل، من لااقل نسبت به ماضی علم دارم. خداوند نه ماضی نه مستقبل علم نداشته باشه، این که خیلی حرف نادرستیه. ان قلنا به این که علم داره، علم خداوند حصولیه یا حضوریه؟ اگر بگید علم حصولیه، علم حصولی که محال در باره خدا. علم حصولی چیه؟ اسم دیگرش اسم چیه؟ ارتسامی، یعنی نقش در ذهن. علم حصولی هو العلم الارتسامی، النقش فی الذهن. خداوند لا ذهن له، لا نقش للموجودات عنده، تصور و تصدیق و نقشه ذهنی و ارتسام فی ذهن در باره خداوند متصور نیست. اگرم بگید علم حضوری دارد، موجودات آینده که معدومن، نیامدن، چرا غم حاضرن عند الله، نیامدن، نیامده است اون زیدی که هزار سال دیگر متولد میشه. خدا احاطه به اون داره اون نسل های آینده یا نداره؟ گذشتم همینطوری، گذشتم معدوم شد، موسی نیست، فرعون نیست، مسائل مربوط به رود نیل و حوادث مصر نیست. خدا احاطه به تاریخ گذشته داره یا نداره؟ نسبت به مستقبل چطور؟ این یکی از پیچیده ترین مسائل مربوط به صفات خداست، بسیار بحث پیچیده است. بگیم علم نداره کاملا غیر قابل قبوله، این نقص مسلم. بگیم علم داره یا حصولی یا حضوری. اگر حصولی باشه باید یه نقشی در ذهن باشه، خداوند که ذهنی نداره، نقشه ای نداره. اگر حضور المعلوم عند العالم باشه، اینا که معدومه، حوادث مستقبل معدومه الان، حوادث ماضی هم معدومه الان. وقتی همه معدومن چه حضوری؟ حضور معلوم عند العالم، باید به ذات ها حاضر باشه. ماها همه جای عالم حاضریم عند الله، خداوندم به ما احاطه داره. علم، علم حضوری، یعنی احاطه الهیه به ما در همه جای عالم، این علم حضوری. نسبت به معدوم چه حضوری؟ معدوم حاضران عند المعدوم فی الماضی و المعدوم فی المستقبل. این چطوری شد؟ تغییر شکل یعنی چی؟ میخوام ببینم این مدرسه با این شکل درست 50 سال قبل بود؟ نبود. شما میگه مصالحش پراکنده بود در زمین ها و اینا، ولی این که نبود. خداوند در 50 سال قبل علم داشت که بعدن یه همچین مدرسه به این شکل وجود میاد یا نه؟ داشت یا نداشت؟ داشت. اینا که نبود. علم به غیب علمش حضوریه یا حصولیه؟ این نمیشه. اینا خودتون رو قانع نکنید به یه چیزها. خدا رو به خودتون قیاس نکنید. شما بدون توجه دارید برای خدا علم حصولی قائلید، علم ارتسامی. میگه خدا ذهنی داره، تو ذهن خداوند حوادث آینده و گذشته نقش بسته است. همینه دیگه. علم حصولی که حضوری که باید موجود باشه. تصور نمیشه. میخوام ببینم بالاخره الان اون کاخ فرعون الان موجوده یا خراب شده؟ جواب منو بدید. خراب شده. خدا علم بهش داره یا نداره؟ علم خدا حضوره یا حصولیه؟ و نسبت به آینده، من از شما سوال میکنم الان کاخ فرعون هست یا نیست؟ هست. خیلی ایشون میگن هست، پس باید پیداش کنیم. حالا اجازه بدید یه خورده آیسته پیش بریم. بالاخره این هم بحث مربوط به اصول ماست که خدا اگر خطابات شفاهیه شامل قائبین میشه، شامل معدومین هم ببینیم میتونه بشه نمیتونه نشه. روی این بحث بدونید ما احتیاج به حرفا نداریم. ما دنبال قضیه حقیقیه هستیم و میگیم شامل میشه خواه خطابات الهیه باشه یا غیر الهیه باشه. ما از اون طریق حالا میخوام همین جواب شما باید بدید. ما میگیم وقتی معدومه، علم خدا هم که ارتسامی که نیست، حضوری هم که در اینجا معنی نداره، ارتسام هم که معنی نداره، پس چرا خدا خبر داده؟ شما با جواب بدید. بگذارم حالا یه خود اجازه بدید ببینیم چه میشه. در برابر این سوال که از سوالات بسیار پیچیده کلامیه فلسفی است، مربوط به علم خداست و بالاخره ارتباطی هم با بحث ما پیدا کرد، بحث خطابات مشافهه، در جواب این سوال جوابهایی دادن، مطالبی گفتن. عمدتاً دو راه داریم، یا بقیهش بیراه هست بقیه ما. بعضی منکر شدن، بعضی های راهای دیگه گفتن، بعضی ها شبیه ارتسام شاد گفتن. اینا چیه؟ عمدتاً دو راه حل داره. یه راه حلی که جمعی از فلاسفه گفتن، فلاسفه متأخرین هم گفتن خداوند علم به علت دارد و علم به علت علم بالمعلول، علم اجمالی فی عین کشف تفصیلی. خدا علم به حوادث آینده داره، اما علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. توضیح ذلك. همه ی حوادث امروز ریشه‌ای در گذشته داره. مسلم معلول عللی است که در گذشته بود. کما این که علت است برای حوادث مستقبل. پس حوادث امروز ریشه‌ای در گذشته داره و خودش ریشه است برای حوادث آینده. اگر من علم کامل داشته باشم به حادثه امروز، کامل، از این علم کامل به حادثه امروز من میتونم حوادث قبل رو بفهمم. یعنی علم به اینها دقیقاً علم به اونها هم هست، کما اینکه علم به اینها علم به حوادث مستقبل هم هست. علم حضوری اینها، یعنی این علل، حال من نسبت به مستقبل بگم که پیچیده تره، این علل الان پیش من حاضرن، معلول ها حاضرن، معلول ها تو همین علت هست، پیوند و ارتباط این علل و معلول اون چنان است. کسی که آگاهی از حوادث امروز دقیقا داشته باشه، حوادث مستقبل هم تو بطن حوادث امروز الان هست، اجمالا هست، کشفش کشف تفصیلیه. ای خداوند، یعنی تمام جزئیات در اینجا هست، جزئیات حوادث آینده در اینجا هست. یعنی خدا هم آگاه به اینه و این آگاهی به این آگاهی به حوادث آینده است. بعضی ها اینو بردن در ذات خدا، میگن خدا از خودش آگاه هست که، یا نه، در ذات خودش همه مسائل آینده در واقع دیده میشود، جمع حاضر. حالا این تا چه اندازه قابل قبوله، تا چه اندازه این کاشفیت تفصیلیه، اینا یه چیزاییست که باید روش فکر کرد که ما بگیم کسی که علم به علل دارد، این علم به علل در این حال هم علم به علل است، هم علم به معلولاتی که در بطن این علل نهفته است. اینا آمدن مشکل علم حضوری میخوان حل کنن، یه چیز باشه، حاضر باشه، حاضر، اینا حاضرن و این علل معلولام در بطنش نفته است، پس اونام حاضرن، اندالله حاضرن. پس علم خداوند به حوادث آینده عین علمش به حوادث امروز، عین علمی که به حوادث امروز دارد این علم و حوادث آینده میشه و این کشف تفصیلی میشه. حالا اینیست که گفتن دیگه، حالا فلاسفه ما این رو گفتند و به اینم قانع شدن عده زیادی، کشف مراد کشف به معنی حضوره، بله، اینا علم به تمام این جزئیات است، فی عین الاجمال، یعنی تمام قطرات بارانهایی که هزاران سال بعد میاد در دل علل امروز نهفته است و عالم به این علل، عالم به تمام اون قطراتی که در هزاران سال بعد از ابرها جدا می شود هست. حالا این چه اندازه تفصیلی می تواند باشه، چه اندازه اجمالی هست، این یه راه هست که برای علم خدا نسبت به حوادث مستقبل و همین رو نسبت به حوادث ماضی هم باید بگیم، ولو متذکر کمتر شدن یا نشدن، ولی نسبت به حادث ماضی هم همین مشکل ما داریم. چون اونم علمش حضوری باید باشه. بعد بگیم علم به معدولات علم اجمالی است به علل قدیم قبل. خب حالا این راهی است که گفتن دیگه، حالا ما اون آخرین دفاعی که میتوانیم از این راه بکنیم همین توضیحاتی بود که دادم. اونم معنیش همینه. بله بله، این که میفرماید یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و اختلاف النینات فی البحار الغامرات، همه رفت و آمد ماهی ها تو این دریایی که امروز هست، در 1,000,000 سال قبل از این نقطه کدام ماهی گذشته و 1,000,000 سال بعد از این نقطه کدام ماهی میگذرد، همه اینها رو میتونه. منتها از چه طریقه؟ از طریقه به این که علل امروز نزد او و معلولات امروز جمعن، معلول ماضی و علل مستقبل نزد او جمعن و در بطن اینها تمام این مسائل نهفته شده است. حالا این دیگه بیش از این توضیحی نداره. اجازه من راه دوم بگم تا وقت تمام نشده. و اما راه دوم، راه دوم آن است که بگیم شما گرفتار مقایسه خدا با خویشتنید که مشکل درست شده. این همه مشکلات به خاطر این است که خدا را با خودتون مقایسه میکنید، ماضی درست کردید، مستقبل درست کردید، حال درست کردید. خداوند ماضی و مستقبل و حال نداره. تمام موجودات گذشته، دقت کنید، تمام موجودات گذشته در ظرف خودشان الان نزد خدا حاضرن و تمام موجودات آینده در ظرف خودشان موجودند و نزد خدا حاضرن. و معنیش این میشه هم ظرف هم مظروفش هست. الان موسی در ظرف خودش هست، فرعون هم هست، کاخش هم هست. حوادث 1,000 سال آینده و 1,000,000 سال آینده هم الان بهشت و دوزخ در ظرف خودش، کسانی که بهشتی هند و دوزخی هند در بهشتند و در دوزخ در ظرف خودشون الان موجودند و خداوند احاطه به ماضی و مستقبل و تمام حوادثش داره. شما یه خود حوصله، یه خود حوصله کنید. این حرفا رو ما با کم زیادش 50 بار گفتیم دیگه، حالا خیال نکنید اولین باره. این یه مقدار تصور این کار مشکلیه. حالا من با یه مثال تقریبی به ذهنتون میکنم، تصورش مشکله ولی خب علی کل حال یه راه حلی است. از راه حل اول از بعضی جهات بهتره، اون از بعضی جهات قابل فهمتره، این از بعضی جهات کاملتره. در اینجا مثالی آمدن بعضی ها زدن، مکان و با زمان آمدن مقایسه کردن. میگن اگر شما در یه اتاقکی باشید، یه دریچه کوچکی هم به خارج داره، نگاه به بیرون میکنید، یه قطار شتر از مقابل این دریچه دارد میگذرد. شما تو این اتاقید، دریچه کوچکی هم هست، قطار شتر داره میگذرد، کله این شتر پیدا میشه، بعد کوهانش و بعد دمش رد میشه. برای شما این قطار شتر قبل و بعد داره. شتر قبلی رفت، شتر بعدی داره میاد. شما قبل و بعد، اونتا قبل و بعد مکانیه یا شبه زمانیه، شما قبل و بعد پیدا میکنید تو اتاقکید، دریچه‌تون هم این دریچه کوچیکه. حالا یه آدم هم رو پشت بام این اتاقکی استاده، تمام قطار شتر رو در آن واحد میبینی که در حرکت. همه در حرکته، ولی برای او همه در آن واحد. اون در ظرف خودشه، اونم در ظرف خودشه، اونم در ظرف خودشه. همه اینها در حال حرکت، از حرکت نیفتادن، جریانه حرکت اینا هست، ولی همه نزد او حاضرن. کلون فی ظرفهی. حالا اگر ما بیاییم بگیم عالمم همین، این ماضی و مستقبل، بنده مثل اونیم که تون اتاقکه، یه حادثه رو میبینم میگم این ماضیه، اون مستقبله، این حاله. اما خداوند مافوق این اتاقه، ازل و ابد رو میبینه، همه را در ظرف خود، همه را در جای خود، ولی همه هم در حرکت. حرکت برای او اثری نداره، برای اونی که محدود علمش و در اون اتاقکه اثر داره، برای اون که مافوق همه این هاست حرکت اثر نداره. تمام قافله تاریخ رو در حرکت در آن واحد مستقبل حال ماضی رو میبینه. اصلا اون مستقبل حال ماضی نداره، تو یه محدود داری، اون نامحدود نداره. اگر این معنی رو بگیم اون وقت معنیش این، حالا لوازم میشه، میشه ملتزم بشیم یا نه، اونم فیه تعمله. معنیش این است الان فرعون هست تو ظرفش، موسی هست در ظرفش، کاخش هست در ظرفش، الان یوسف عزیز مصره، الان یوسف در زندانه، الان یوسف در چاهه، اینا هر کدامش تو ظرف خودش هست، در ظرف زمانی خودش الان موجوده، خدا احاطه حضوریه به همه داره. اگر این بگیم، حالا این مسئله نیست که الان حل بشه، اینو باید خوده انگشت به پیشانی بزنید و روش فکر و مطالعه کنید، هضم بشه آیا قابل قبول یا نه. اگر این بگیم دیگه احاطه خداوند به زمان مکان حل میشه، ولی این آخرین جمله حل مشکل احاطه، مشکل خطابات شفاییه رو حل نمی کنه. چرا؟ چراش گفتم بفرمایید. مخاطبین نمی فهمن، انفهام، توجیه الخطاب انفهام شرطه، این معنا حاصل نیست. حالا رو اینا مطالعه کنید تا ببینیم خدا چه می خواهد.